با اعلام ساعت 21 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. کانون نویسندگان ایران می‌گوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی و پیگیر بدل شود. یک شرکت آمریکایی محصولات آرایشی به دلیل نقض تحریم ایران میلیون‌ها دلار جریمه شد. و اوکراین میگوید 29 فروند از 30 موشک پرتاب شده روسیه را منهدم کرده است. وقت شما به خیر و خوشی خانم ها آقایان. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های جاری به حکم اعدام 3 تن در پرونده موسوم به خانه اصفهان میگوید مبارزه با اعدام باید به روندی دائمی، پیگیر و هر روزه بدل شود. کانون نویسندگان ایران بر این باور است که تعویق اجرای حکم اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان نتیجه موج مخالفت مردم با آن بوده است. این نهاد صنفی که خود از سوی حکومت همواره تحت فشار و مورد سرکوب بوده، در ارزیابی رفتار حکومت جمهوری اسلامی میگوید گویی قرار نیست احدی از آنان که لب به مخالفت گشوده بودند از گزند قلع و قمع حکومت برکنار بمانند. یک شرکت تولید محصولات آرایشی مستقر در کالیفرنیای آمریکا که به مدت 8 سال تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است، با پرداخت حدود 3,300,000 دلار جریمه به خزانه داری ایالات متحده موافقت کرد. این شرکت آرایشی و بهداشتی به نام شرکت مراقبت پوست مراد که در سال 1989 از سوی یک متخصص پوست عراقی تبار به نام هاوارد مراد تأسیس شده، متهم است که با یک شرکت پخش مستقر در ایران برای فروش محصولات خود در خاورمیانه قراردادهایی بسته بوده است. یک مدیر ارشد شرکت مراد که در امضای این قراردادها مشارکت داشته نیز به پرداخت 175,000 دلار جریمه محکوم شده است. ارتش اوکراین میگوید شب گذشته 29 فروند از 30 موشک پرتاب شده از سوی روسیه را منهدم کرده است. بقایای یک موشک منهدم شده نیز به شهر بندری اودسا اصابت کرد که در نتیجه آن 1 نفر کشته شد. ارتش اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد موشک‌های روسی از جمله موشک‌های کروزی که دیشب از دریا، خشکی و هوا پرتاب شده همراه با 2 پهپاد نوع شاهد ایرانی و 2 پهپاد دیگر را منهدم کرده است. در مقابل وزارت دفاع روسیه مدعی شد که تمام اهداف تعیین شده با موشک منهدم شدند. طی ماه‌های گذشته سامانه‌های دفاعی ارسال شده از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی به اوکراین قدرت پدافند هوایی این کشور را بسیار افزایش داده است. ابراهیم رئیسی در سفر روز پنجشنبه خود به سیستان و بلوچستان در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد.
من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن.
در این حال رئیس جمهوری ایران به پیامدهای احتمالی برطرف نشدن این موضوع از سوی مقام‌های طالبان هیچ اشاره‌ای نکرد. ابراهیم رئیسی میگوید مقام‌های افغانستان نبود آب کافی را دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عنوان کردند، اما تهران خواستار حضور و بررسی این موضوع از سوی کارشناسان خود شده است. ناخرسند ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در دولت ابراهیم رئیسی با مقام‌های این کشور در افغانستان دیدار و گفتگو کرد و از دستیابی به یک توافق جامع برای تأمین حقابه ایران خبر داده بود. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که عملیات لوله‌گذاری برای انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرق کشور آغاز شده است. این طرح که در دی ماه سال 1400 به تصویب مجلس رسید، از آغاز با انتقادهای فراوان از سوی اقلیم شناسان و طرفداران محیط زیست روبرو شد، اما همزمان دغدغه‌هایی از این دست بی‌اعتنایی مقام‌های حکومتی را به همراه داشت. اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در ابتدای گفتگو با رادیو فردا جمع‌بندی از نظرات موافق و مخالف این طرح ارائه کرده است.
مسئله‌ای که در مورد طرح‌های انتقال آب اساساً در ایران مطرحه اینه که گروهایی که موافق هستن اغلب گروهای نزدیک به بدنه هسته سخت قدرت هستن و وزارتخونه‌ها متولی‌اند، علی‌رغم اینکه در همین پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم تبلیغ شده که خب این پروژه بخش خیلی اندکی از سرمایه گذاریش رو دولت خواهد کرد، ولی شما می‌بینید که قرارداد شرکت منسی آب و فاضلاب کشور و کارفرما و کارگروه هم هستن و وزارت مثلا صنعت و معدن و اینها ذی‌نفع هستن و خب طبیعتاً بودجه‌ای که براش صرف میشه، اون چیزی که پیش بینی شده نزدیک 47000 میلیارد هزینه خواهد داشت، در نهایت اون از سرمایه ملی و از صندوق‌های تامین اعتبارات کشوری هزینه خواهد شد. نکته‌ای که به نظرم میرسه مخالفین دارن، خب مسئله خیلی مهمش موضوع اینه که اصلا پروژه ها عملا ارزیابی دقیقی در مورد ارزیابی محیط زیستی، ارزیابی تاثیر اجتماعی، حتی ضرورت سنجی برای اجرای همچین طرحی انجام شده یا نه. ما به لحاظ تاریخی میدونیم که در مورد سیستان و بلوچستان حداقل که اولین مبدا این مصرف این آب خواهد بود، ما مشکلات بسیار جدی داریم که سالهاست گره کور خورده و علارغم نیاز خیلی زیادی به حل سریعش دولت و حکومت نتونستن اونو حل بکنن، مثل همین مسئله هامون و انتقال آب از هیرمند، دریافت حقابه آب هامون و هیرمند، یا مسئله توسعه اقتصادی منطقه چابهار که خب ما میدونیم باعث حاشیه‌نشینی و مهاجرت بسیاری از مردم، باعث افزایش فقر و شکاف طبقاتی اقتصادی خیلی گسترده و مهاجرت روستاییان حاشیه‌نشین شده.
نکته دیگه که مطرح هست اینه که جدای از هزینه بر بودن این طرح، اگر که توی گزارش ها نگاه بکنیم، برآورد اولیه برای کل طرح یک چیزی بالای 4 میلیارد دلاره. البته این برآورد مربوط میشه به سال 1398 و معلوم نیست که الان چقدر باشه. یکی این هزینه بالاشه و بعد اون عواقب زیست محیطی شیرین کردن آبه، ولی همه اینا رو که کنار بذاریم، توجیه دولت و حکومت اینه که برای مصارف شرب کشاورزی داریم شیرین سازی انجام میشه، ولی اون چیزی که طرح مجلس میگه عمده این قضیه قراره بره صرف صنایع بشه، یعنی به جای اینکه صنایع بیاد دم آب، آب داره شیرین میشه و میره واسه صنایع. این چقدر توجیه زیست محیطی داره با توجه به مشکلات اقلیمی و آبی که ما الان در ایران داریم؟
وضعیتی در ایران مواجه هستیم که عملا صنایع بخش از خود اون نهاد حاکم هستند. مافیای آب گره خورده در مافیای صنعتش. سازمان محیط زیست اغلب حامی اونهاست، ریل گذاری میکنه این مجموعه ها رو. شما میتونید نمونه های روشنش رو در صنایع پتروشیمی ببینید که یکی پس از دیگری مجوز ساخت میگیرن در حوزه‌های تالابی و سازمان محیط زیست همراه با اونها. این جانمایی صنایع که خب میتونن نزدیک منابع آبی باشن مثل منطقه‌های ساحلی و اینها، مسئله‌ای که ما خب سالهاست باش درگیریم و از اون نکاتی که معمولا در سند آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه کلان کشوری بهش توجه میشه، ولی متاسفانه ما در ایران بخش صنایعمون خب در زمانی بوده که اصلا این جانمایی جز اصول محیط زیستی اصلا در نظر گرفته نمی‌شده، و یا اینکه اون صنایعی هم که به تازگی در موردش مجوز گرفتن و یا استخراجش رو گسترش دادن، افزایش دادن، هم خب همونطور که بهش اشاره کردم پاسخگو نیستن و ما یه نهادی نداریم یا یه گروه ملی نداریم که بخواد این موضوع رو بررسی بکنه. به این ترتیب عملا گویا یک مافیای انحصار طلبی دست در دست نهادهایی مثل وزارت نیرو داده که مسئول توزیع آبه و قرار شده که این آب به هر شکلی که شده منتقل بشه به این صنایع، هرچند که من اصلا به لحاظ تکنولوژی هم هنوز واقعا ایران رو آماده یه همچین موردی نمیبینم که ما بخوایم یه پروژه به این طولانی و با این زیرسازهای بسیار پیچیده تکنولوژی رو بتونیم جوری انجام بدیم که هم منتقل کننده آب باشه و هم این که به هر حال تخریب به طبیعت نزنه، که شما میبینید حتی همون منطقه سیستان و بلوچستان که نزدیکترین در واقع محله، یا همون حتی خود شهر چابهار مشکلات جدی آب آشامیدنی داره. اگر این پروژه میتونست جوابگو باشه، خب چرا هنوز حتی پاسخگو نبوده به تامین آب همون شهرهای نزدیکترین شهرها به منطقه ساحلی دریای عمان؟
نقطه نظرات اعظم بهرامی را میشنیدید، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست، در مورد انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی ایران.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
وبسایت اکسیوس میگوید دولت بایدن در صدد است که با فشارهای دیپلماتیک اسرائیل و عربستان را به عادی سازی روابط ترغیب کند. این وبسایت به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته است که دولت بایدن تلاش خواهد کرد تا این عادی سازی ظرف همین چند ماه آینده صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
چکیده گزارش اکسیوس که به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته چنین است: دولت بایدن در تلاش است که در 6-7 ماه آینده، یعنی قبل از اینکه تمرکزش به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف شود، اسرائیل و عربستان را با فشارهای دیپلماتیک به عادی سازی روابط ترغیب کند. اسرائیل حدود 3 سال پیش، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، در قالب توافقنامه معروف به پیمان ابراهیم با امارات متحده عربی و بحرین رابطه دیپلماتیک برقرار کرد. با این حال، به نوشته اکسیوس، کلید اصلی برقراری رابطه با عربستان سعودی است. اکسیوس با اشاره به اهمیت برقراری رابطه بین اسرائیل و عربستان سعودی نوشته است این موضوع به گرم شدن رابطه واشنگتن و ریاض هم منجر خواهد شد، رابطه‌ای که از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن با سردی همراه شد. آقای بایدن در کارزار انتخابات 2 سال پیشش به موارد نقض حقوق بشر در عربستان و همچنین قتل جمال خاشقجی اشاره می کرد و خواستار طرد عربستان شده بود. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است: دموکرات‌ها چندان از ایده گرم شدن رابطه آمریکا با عربستان استقبال نمی‌کنند و بایدن برای پیش بردن چنین طرحی باید از سرمایه سیاسی خود هزینه کند. با این حال، اکسیوس نوشته است اگر قرار شود اسرائیل و عربستان اقدام به برقراری رابطه دیپلماتیک کنند، این کار در دوره ریاست جمهوری دموکرات‌ها محتمل تر است، چون این اقدام نیازمند حمایت دو حزب است و دموکرات‌ها احتمالاً فقط در صورت ریاست جمهوری یک دموکرات از آن حمایت خواهند کرد. البته این موضوع را پیش از این هم دیگران اشاره کردند، از جمله سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام، ماه گذشته پس از سفر به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان در بیانیه نوشت: به ولیعهد عربستان سعودی گفتم که بهترین زمان برای ارتقای روابطمان همین حالاست که پرزیدنت بایدن به عادی سازی رابطه آمریکا با عربستان و در پی آن اسرائیل و عربستان علاقه زیادی دارد. به نوشته اکسیوس، عربستان سعودی هم حتی اگر چندان موافق برقراری رابطه با اسرائیل در مرحله فعلی نباشد، اما به قراردادهای نظامی با آمریکا نیاز دارد. در اسرائیل هم ظاهراً از تلاش دولت بایدن حمایت می شود. یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته برقراری رابطه با عربستان بهتر است در دوره ریاست جمهوری دموکرات ها در آمریکا اتفاق بیفتد. این مقام اسرائیلی از جمله به سال 2016 اشاره کرده و گفته در آن زمان بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به توافقنامه‌ای که کمک‌های گسترده امنیتی آمریکا به اسرائیل را ممکن می‌کرد، منتظر پیروزی احتمالی دونالد ترامپ نماند و با باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات وقت به توافق رسید. در هفته‌های اخیر مقام‌های آمریکایی چند سفر دیپلماتیک به عربستان و اسرائیل داشتند. ابتدا سناتور لینسی گراهام در ریاض با محمد بن سلمان دیدار کرد. حدود 10 روز پیش هم جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به همراه چند مقام ارشد کاخ سفید، رهسپار عربستان شد و با بن سلمان گفتگو کرد. به نوشته اکسیوس، بلافاصله پس از پایان آن گفتگوها، دو مقام همراه سالیوان از جده رهسپار تل‌آویو شدند و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار کردند. مقام‌های رسمی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هنوز واکنشی رسمی به گزارش منتشر شده در وبسایت اکسیوس نشان ندادند. تنها سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با تأکید بر اینکه کاخ سفید در مورد محتوای گفتگوهای خصوصی دیپلماتیک اظهار نظر نمی‌کند، گفت ایالات متحده همچنان کاملا متعهد به تقویت و گسترش پیمان ابراهیم است.
با سپاس از همراهی شما، بخش بعدی خبری رادیو فردا در مجله شبانگاهی به سمع شما خواهد رسید.